بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بنده هم تسلیت عرض میکنم امشب رو، شب فرارسیدن اربعین ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، خدمت مولامون صاحب اعضا امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید، توفیقی هست برای بنده که بار دیگری خدمت شما دوستان و محبین اهل بیت علیهم السلام سر سفره معارف اهل بیت با هم بنشینیم و عرض ادبی اصاحت مقدسشون داشته باشیم. خدا را قسم بدیم به حق ابا عبدالله علیه السلام، جلسه ما رو مورد نظر و عنایت اون بزرگواران قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اجازه میخوام با یک سوال بحثم رو شروع بکنم. اون سوال این هست که چرا امامان ما بعد از ابا عبدالله علیه السلام کربلای دیگری رو به راه نینداختن؟ ائمه بعد از وجود مقدس ابا عبدالله، با اینکه اونا هم مبتلا به حکام و خلفای ظلم و جور بودن، چه در زمان بنی امیه چه در زمان بنی عباس، حکام و خلفایی که در زمان بنی عباس بودن کمتر از خلفای بنی امیه نبودن، در صفاکی، در ظلم و جور. منصور مثلا، منصور دوانقی که زمان امام صادق علیه السلام هستش، معروف بود به معاویه بنی عباس. اونا هم آدم های پستی بودن. منتها چرا امامان ما بعد از ابا عبدالله دیگه عاشورا رو تکرار نکردن، یه بار دیگه یه عاشورای دیگری شبیه عاشورای ابا عبدالله راه نینداختن؟ ممکنه شما بفرمایید که خب شرایط امام حسین با شرایط اونها فرق میکرد، شرایط زمانیشون از جهت اجتماعی با شرایط زمان امام حسین فرق میکرد. ممکنه، درسته، شاید. حتی خود ابا عبدالله میدونید در زمانی که در زمان معاویه بود قبل از یزید، 10 سالی که زمان امامت امام حسین بود و در زمان معاویه بود، خود ابا عبدالله هم قیام نکرد، چون اون موقع شرایط مناسبی نبود. اولا وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام اون صلح‌نامه ای رو که امضا کرده بود رو مصالحی که حالا انشالله وقتی شبهای آینده رسیدیم عرض خواهم کرد، اون صلح یکی از مفادش و یکی از بندهای اون صلح‌نامه ای که با معاویه امضا کردن این بود که حکومت فعلا به دست معاویه باشه تا وقتی او زنده است، و از طرف امام حسن و امام حسین و بنی هاشم قیامی صورت نگیره علیه معاویه، و امام حسین ملتزم بود به این عهد، با اینکه خود معاویه اون عهدنامه رو بارها نقض کرده بود، اما با این وجود از طرف ائمه ملتزم بودن که این عهد رو زیر پا نگذارن. لذا امام حسین در زمان معاویه قیام نکرد، البته افشاگری میکرد، موارد ظلم رو به مردم آگاهی میداد، اما قیام مسلحانه اونچنان که شبیه عاشورا بود در زمان معاویه وجود مقدس ابا عبدالله راه نینداخت. به علاوه که به هر حال مردم اون موقع هم هنوز آمادگیشو نداشتن اونچنان که در زمان یزید، در موقعیت بعد از معاویه به هر حال موقعیت خاصی بود. معاویه حفظ ظاهر میکرد، علی ظاهر مسائل دینی رو رعایت میکرد، اما یزید علنا کفر میگفت. از این جهت موقعیت یزید و شرایط زمانی او با شرایط زمانی معاویه فرق میکرد، لذا ابا عبدالله علیه السلام خودش هم در این مقطع بود که اون قیام رو به راه انداخت. بنابراین ممکنه شما بفرمایید که این که امامان ما بعد از ابا عبدالله عاشورای دیگری رو تکرار نکردن چون موقعیتشون موقعیت مناسبی نبود، شاید. ممکنه شما بفرمایید که شاید یارانی مثل یاران ابا عبدالله نداشتن، امامان ما یارانی مثل یاران ابا عبدالله نداشتن. واقعا یارانی که امام حسین داشتش استثنایی بودن، همون جور که خود ابا عبدالله فرمود که ما رأیت اصحابن، طبقی نقل ابر و اوفا من اصحابی، با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. و ما میگیم امام حسین علیه السلام مظلوم بود، اما امام حسین 72 تا حداقل این چنین یارانی داشت. امامان دیگر ما این تعداد رو هم نداشتن، امامان دیگر ما این تعداد رو هم نداشتن. امام صادق علیه السلام با یکی از شاگردانش به نام صدیر سیرفی یا صدیر سیرفی تو اطراف مدینه داشتن حرکت میکردن. صدیر به امام گفتش که آقا برای چی شما قیام نمیکنید؟ علیه بنی عباس چرا قیام نمیکنید؟ امام صادق علیه السلام فرمودن با کدوم یار؟ با کی؟ صدیر گفت آقا شما خیلی یار دارید، شما خیلی طرفدار دارید. امام صادق فرمودن که مثلا چند تا؟ گفت آقا 100,000 نفر. امام با تعجب گفت 100,000 نفر؟ گفت آقا بلکه 200,000 نفر. حضرت با تعجب گفت 200,000 نفر؟ گفت آقا بلکه بالاتر، نصفی از جهان اسلام دوستدار شما هستن، محب شما اهل بیت هستن. امام صادق دیگه چیزی نگفت. همجور با هم دیگه می اومدن، رسیدن به یه منطقه اطراف مدینه به نام ینبع که یه تعدادی گوسفند داشتن میچریدن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر ما به تعداد این گوسفندان یار می داشتیم قیام میکردیم. صدیر میگه من شمردم دیدم 17 رس بیشتر نیست. دیدم 17 رس بیشتر نیست. بله داشتن یارانی، اما نه یارانه برای روز واقعه، برای کربلا. سیای لشکر بود، اما یارانی بود که شما نگاه بکنید امام مجتبی علیه السلام فرمانده لشکرش، فرمانده لشکرش که فامیل خود امام حسن مجتبی بود به نام عبیدالله ابن عباس، برادر همون عبدالله ابن عباس معروف. عبیدالله ابن عباس که 2 تا بچهش رو معاویه به طرز فجیعی کشته بود، این فرمانده لشکر امام مجتبی بود، یه لشکر 12,000 نفری با 1,000,000 درهم از طرف معاویه تطمیع شد، خریده شد و شبانه با 8,000 نفر از سربازان امام مجتبی فرار کردن به سمت معاویه رفتن. این فرمانده لشکر امام مجتبی بود، عبیدالله ابن عباس، که 2 تا بچهش هم کشته شده بود توسط معاویه. حداقل کینه او هم اگر تو دلش می بود باید وای می ساد، اما با این وجود با 8,000، 2/3 لشکر امام حسن رو برداشت، با 1,000,000 درهم خریداری شد و رفت به سمت معاویه. واقعا امام مجتبی علیه السلام امامان دیگر ما یاری نداشتن. کربلا که چیز عجیبی بود، استثنایی بود، همشون هر کدومشون. شاید این کمتر به گوشتون خورده، تو روز عاشورا شخصی از اصحاب امام حسین علیه السلام به نام عابس که معروفه، عابس ابن شبیب شاکری، ایستاده بود با یکی دیگه از سربازان دیگر امام حسین به نام شوذب که این دو از کوفه اومده بودن برای کمک به ابا عبدالله علیه السلام. اون موقعی بود که دونه دونه اصحاب میرفتن خودشون رو فدای ابا عبدالله میکردن و کمک میکردن به او. عابس رو کرد به شوذب، گفت شوذب برو، برو به جنگ. شوذب برگشت به عابس گفتش که با اینکه من میدونم هممون به شهادت میرسیم، فرق نمیکنه یکی زودتر بره یکی دیرتر، هممون به شهادت میرسیم. دیشب جامون ابا عبدالله تو بهشت به هممون نشون داد و خبر شهادت هممون رو هم داد، اما چرا به من گفتی زودتر برو؟ چرا به من گفتی زودتر برو؟ اگر کسی با منطق یاران ابا عبدالله آشنا نباشه گمان میکنه مثلا گفت تو زودتر برو و کشته بشی که مثلا من چند لحظه بیشتر زنده بمونم، اما هیهات که اینها ذره خودخواهی توشون نبود. گفت چرا زودتر به من گفتی برو؟ عابس گفتش که این مرد رو میبینی؟ اشاره کرد به ابا عبدالله، گفت این مرد رو میبینی؟ این مرد با تمام کسانش، هر کسی رو که داشته، زن، فرزند، خواهر، هر کسی رو که داشته، با تمام کسانش اومده تو کربلا. من فقط خودم اومدم، خودم تنها. تو به جای همه کس من هستی که از بچگی با تو بزرگ شدم، رفیقی هستی که از بچگی با تو بزرگ شدم. میخوام بری جلوی من، زودتر از من به شهادت برسی که در سوز تو من بسوزم، ذره ای از سوز این مرد که چند لحظه بعد یکی یکی بچه هاش و کسانش میرن به شهادت میرسن، ذره ای از سوز او در دل من هم بیفته. ببینید چقدر اینها به از خودشون گذشته بودن و فانی شده بودن در امامشون. خودشون رو در نظر نمیگرفتن، سوز او رو در نظر میگرفتن. هر کدوم از اصحاب سید الشهدا علیه السلام یک کتابن. منتهی در جنب ابا عبدالله که خورشیدی است این نورها تحت شعاع قرار گرفتن و دیگه دیده نمیشن، ولی هر کدوم از اینها خودشون نوری هستن و کتابی. حتی اون غلام سیاه، چند تا سیاه بودن تو کربلا، یکیشون جون بود، آزاد کرده ابوذر بود، تربیت شده ابوذر بود در واقع. این کسی بود که می اومد و اسلحه تعمیر می کرد. مثلا سپری اگر فرض کنید شکسته بود پارگی داشت، یا مثلا زرهی اگر پارگی داشت می دوخت، به هر حال اسلحه تعمیر می کرد. این جون روز عاشورا بود، نشسته بود یه گوشه مشغول بود، داشت یه کاری رو انجام می داد. ابا عبدالله نگاش کردید این غلام سیاه که از اهالی حبشه بود، اینم اومده وارد شده و میخواد روز عاشوراست، این هنوز نرفته. حضرت بهش فرمود که فلانی تو قرار نبود تا تو این سختی ها با ما باشی ها، پاشو برو اگه میخوای برو. این یه مرتبه بلند شد، اشک از چشماش جاری شد، گفت ابا عبدالله میدونم من سیاهم، قیافه ای ندارم، حسب و نسبی هم ندارم، مال حبشه هستم، پدر و مادر گمنامی دارم، لیاقت این که خون من با خون بچه های شما قاطی بشه رو ندارم، نه قیافه ای دارم، نه حسب و نسب شناخته شده ای دارم، نه عطر و بویی دارم، اما یا ابا عبدالله راضی نباش از کربلات برم بیرون، راضی نباش از کربلات برم بیرون. وقتی که این شخص این چنین اظهار فداکاری کرد، داشت میرفت به سمت میدان، ابا عبدالله علیه السلام همونجور که پشت سر علی اکبرش گریه کرد، پشت سر این فرد هم گریه کرد، دست به دعا بلند کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع محمد و آل محمد، خدای او رو خوشبو و معطرش کن، او رو سفید رو کن، که میگفتن بعد از شهادت اصحاب سید و شهدا عطری داشت این غلام سیاه که فرق میکرد با دیگران، چون دعای امام علیه السلام براش بود که خدای اینو معطرش بکن، یه عطر خاصی بود برای اینکه غیر از اون دیگر شهدا بود. اصحاب ابا عبدالله علیه السلام استثنایی بودن، ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی. بنابراین شاید امامان ما بعد از ابا عبدالله که یک عاشورای دیگری به راه نینداختن، چون یاری نداشتن مثل یاران سیدالشهدا. شاید یه دلیل سومی داره، اینکه امامان ما بعد از ابا عبدالله دیگه تکرار نکردن عاشورا رو، این یه مقدار دقت بیشتری میطلبه. شاید به این خاطر بود که نخواستن یه بار دیگه مسلمونا رو تو مسلمانی خودشون شرمنده کنن، یه بار دیگه امتحان سخت مثل عاشورا بگیرن که مسلمان ها از مسلمان بودن خودشون شرمنده بشن. بذارید من یه مقدار توضیح بدم چی میخوام بگم. ببینید ابا عبدالله اون موقع که از مدینه میخواست حرکتش رو شروع بکنه، خیلی ها اومدن به امام حسین گفتن نرو این سفر رو نرو، از جمله عمه بزرگوار ایشون امهانی، زن بسیار بزرگوار و قابل احترامی بود، خواهر امیرالمومنین امهانی، اومد این پیرزن اومد و به ابا عبدالله علیه السلام که داشت آماده سفر میشد گفت حسین جان نرو این سفر رو، نرو این سفر، سفری است که سفر خطرناکی است، من دیشب در خواب دیدم که این کاروان به حرکت در خواهد آمد و مرگ هم به دنبال این کاروان خواهد بود، و دیدم هاتفی صدا زد از عالم غیب، در همون عالم خواب من دیدم، اینا رو داشت امهانی به امام حسین میگو، هاتفی صدا زد که او خواهد رفت و از کشته شدنش قریش شرمنده خواهند شد، عمه جان نرو از کشته شدن تو قریش شرمنده میشه. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که عمه جان از کشته شدن من نه فقط قریش، مسلمین شرمنده میشن. واقعا هم همینجور شد دیگه، اینجور نبود؟ جز اون تعدادی که به کمک ابا عبدالله علیه السلام اومدن، بقیه تو مسلمانی خودشون شرمنده شدن که آخه این چه مسلمانی، پسر پیغمبر رفت ما نرفتیم کمکش، این چه مسلمانی، تو مسلمانی خودشون شرمنده شدن. عمه جان نه فقط قریش از کشته شدن من شرمنده میشه، که مسلمین از شهادت من شرمنده خواهند شد. بنابراین شاید امامان بعد از ابا عبدالله نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن، تخفیف دادن، ارفاق کردن، دیگه نخواستن امتحان سخت بگیرن از مردم، همون کربلا بسه، یه امتحان کافیست. شایدم این بود که دیگه عاشورا رو تکرار نکردن. همه این چیزایی که عرض کردم شاید شرایط اجتماعی فراهم نبود برای امامان دیگر، شاید یار به اندازه یاران ابا عبدالله نداشتن، شاید نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن مسلمین رو، همه شاید. اما یه چیز چهارمی هم احتمال میره، من این رو بیشتر مورد نظرمه. یه شاید دیگری هم هست و اون این که شاید امامان ما بعد از ابا عبدالله که عاشورای دیگری رو به راه نینداختن، چون نیاز نیست به تکرار عاشورا، همین یک عاشورا تا قیامت کافی است، همین عاشورا کافی است برای رشد بشریت، همه انسان ها. انقدر این عاشورا ظرفیت داره که انسان ها رو رشد بده تا نهایت قرب پروردگار عالم. فقط باید این عاشورا رو حفظ کرد و از تحریف و انحراف مسون نگهش داشت. لذا امامان بعد از ابا عبدالله سعیشون بر حفظ عاشورا بوده، دیگه تکرار نمیخواد، همین کافیه، فقط همین رو باید نگهش داشت، همین رو باید حفظش کرد. برای من شاید این که تکرار نکردن، چون نیازی به تکرار نداره. به والله قسم، اینی که دارم قسم میخورم چون اعتقاد خودم هست، از منابعی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، عاشورای ابا عبدالله یک تعبیه الهی است. خداوند متعال تو دین یه چیزی تعبیه کرد که دینش رو تا قیامت حفظ بکنه و این عاشورا چنین ظرفیتی داره. و عجیب اینجاست که زیارت عاشورا، همین زیارت عاشورایی که به عنوان یک حدیث قدسی به ما رسیده، سند زیارت عاشورا رو شما باش آشنا هستید، میدونید از خداست این زیارت عاشورا. اگه تو خود مفاتیح ببینید بعد از زیارت عاشورا سندش رو اگه نگاه بکنید، امام باقر از پدرش، از پدرش همینجور تا امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی، از خداوند متعال. یعنی این زیارت در واقع حدیث قدسی از خداست. ما تو بین زیارت هامون نداریم دیگه زیارت این چنینی که مستقیم از طرف پروردگار عالم باشه، لذا تمام کلماتش رو حسابه. این زیارت عاشورا درسنامه سلوکه برای کسی که میخواد رشد کنه با عاشورای ابا عبدالله و بالا بره و به نهایت قرب برسه. زیارت عاشورا منازل و مراحل بالا رفتن رو ذکر کرد، همین زیارت عاشورا مراحل بالا رفتن رو ذکر کرده. من حالا فقط تو یکی دو جلسه که به هر حال این بحث رو میخوام به مناسبت اربعین داشته باشم، اشاره فقط به همین منازل و مراتب زیارت، مراتب سلوک و رشد، رشد انسانی که میخواد با عاشورا رشد کنه، با ابا عبدالله، با کسی که نه فقط عبداللهه بلکه ابا عبداللهه، نه فقط عبد خداست بلکه اگر کسی میخواد تو این عالم بنده خدا باشه و عبدالله باشه، ابش باید امام حسین باشه، باید تحت سرپرستی ابا عبدالله باشه و رشد بکنه. این زیارت عاشورا منازل و مراحل این رشد رو بیان کرده. اولین منزل از این منازل که فقط به امشب من میرسم خدمتون عرض بکنم، اولین منزل و اولین قدم میدونید چیه؟ خیلی عجیبه. اولین قدم سلوک با عاشورای ابا عبدالله علیه السلام رو من و شما بر نمی داریم، اولین قدم رو معصوم بر می داره. حالا خدمتون خواهم گفت چه قدمیست. عجبا، این چه تربیتی، این چه رشدی شد که اولین قدمش رو بر نمی داریم. بله دیگه، ما با پای اون میخوایم رشد کنیم، معصوم میخواد ما رو ببره بالا. و این عرفان و این سلوک و این تربیت با بقیه عرفان‌های مندرآوردی و بعضی از جوکی بازی‌ها و ریاضت‌های مندرآوردی و با بعضی از عرفان‌های وارداتی که متأسفانه در زمان ما داره ترویج میشه، عرفان‌های بدون معنویت، عرفان‌های بدون خدا، واقعاً الان این چنینه. عرفانی که ابا عبدالله جلودارش هستش، عرفانی است که معصوم محورشه و از خطرات انسان محفوظ میمونه، یه معصوم داره پیش میبره انسان رو، اولین قدم رو او برمیداره. اولین قدم سلوک با عاشورای ابا عبدالله که خود امام حسین برمیداره میدونید چیه؟ اولین قدم بلاست، قدم بلا. همونی که تو زیارت عاشورا شما وقتی سلام میدید به امام حسین، اون سلامهای اولیه رو که وقتی تمام کردید اشاره میکنید به بلای سید الشهدا، یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبت و بک علینا و جلد و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات، اشاره به بلاهای معصوم بکنید. بله، اولین قدم بلاست، بلایی که او رفت زیر بارش و خواهم گفت خدمت شما با این بلایی که امام حسین کشید چه اتفاقی تو عالم رخ میده، با این بلایی که سید الشهدا کشید چه اتفاقی تو عالم رخ میده، که اون وقت از اون اتفاق همه ماها بهره مند میشیم. اولا اینو شما در نظر بگیرید، بلایی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا کشید اولا بلای پیغمبر بود. تیری که به امام حسین خورده در روایت داره، مرحوم مجلسی تو جلد 28 بهارالانوار نقل کرده روایتشو، که خداوند متعال به پیغمبرش فرمود رسول ما ان الله هم مختبره که فی سلاس لینظر کیف صبرک، خدا میخواد تو رو تو سه چیز امتحانت بکنه، توی پیغمبر رو تو سه چیز میخواد امتحانت کنه تا ببینه صبرت چطوره. یک، رسول ما در راه نبوت و رسالت ما سختی ها خواهی کشید، گرسنگی ها، کتک خوردن ها، سنگ خوردن ها، زباله رو سرت ریختن، این سختی ها رو خواهی کشید. پیغمبر اکرم فرمود خدای من صبر میکنم در راه رسالت تو، این بلاها رو تحمل میکنم. این یک. دو، رسول ما دومین بلا این که برادرت علی غریب خواهد شد و او رو در یک غربت مظلومانه بند در گردنش میاندازن، ریسمان به او میکشن و به سمت مسجد او رو میکشن، غریب میشه، باید صبر بکنی. پیغمبر اکرم، ببینید بلای امیرالمومنین در واقع مال پیغمبره، دارن پیغمبر رو امتحان میکنن، خیلی عجیبه. هر کی در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. سه، فرزندان تو دوچار مصیبت هایی میشن که از فاطمت شروع میشه، از فاطمت شروع میشه دوچار اون مصیبت میشه، بعد حسنت، بعد حسینت. این بلاها در واقع در اصل بلای پیغمبر بوده، بلای پیغمبری که تقسیم شده رو بچه هاش. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که گاهی موقع یک پدر رو میخوان امتحان کنن به بلای فرزند، پدر رو دارن امتحان میکنن. من از خودتون میپرسم، حضرت ابراهیم رو که خدا بهش گفت برو سر فرزندت اسماعیل رو ببر که تو قرآن خوندید این رو، این امتحان کی بود؟ این امتحان، امتحان ابراهیم بود یا امتحان اسماعیل؟ درسته امتحان هر دوشون بود، اما موضوع اصلی امتحان ابراهیمه. به ابراهیم گفتن برو سر فرزندت رو ببر، یعنی ابراهیم رو دارن امتحان میکنن به سر بریدن فرزند، پیغمبر رو خدا داره امتحانش میکنه به بلاهای سید الشهدا و بچه‌هاش. اولا بلا بلای اوه، بلا بلای پیغمبر هستش، و این بلا بالاترین عبادتی است که تو این عالم رخ داده. میدونید بالاترین عبادت معصومین چیه؟ بالاترین عبادت معصومین نمازشون نیست، با اینکه نماز اونا رو احدی جز خودشون نمیتونه به جا بیاره ها. نمازی که امیرالمومنین میخون که طبق نقل تیر از پاش میکشیدن بیرون متوجه نمیشد، فقط خود علی میتونست بخونه با اون حضور قلب. اما با این وجود که این عبادت رو امیرالمومنین داره، بالاتر از اینم داره. بالاترین عبادت امیرالمومنین علیه السلام جنگهاش نیست، دفاعهاش از پیغمبر اکرم نیست، با اینکه اونها بسیار عبادت بزرگی بود، اما باز امیرالمومنین بالاتر از این عبادت هم چیزی داره. بالاترین عبادت هر معصوم، چه امیرالمومنین، چه امام حسین، چه امام حسن، هر معصوم، بالاترین عبادتشون بلاهاشونه، بلاهایی که احدی جز خودشون نمیتونه تحمل بکنه. بالاترین عبادت بلاهای اونهاست، افضل الاعمال احمزها، بالاترین عبادت. و تو بین بلاها سنگین ترین بلا عاشورا بود، که تو زیارت عاشورا میخونید مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. بنابراین این بالاترین عبادت خدا رو معصومین و ابا عبدالله علیه السلام انجام داده. خب این عبادت رو که انجام داد، میدونید چه اتفاقی تو عالم رخ میده؟ وقتی سید الشهدا زیر بار این بلای سنگین رفت، میدونید چه اتفاقی تو عالم رخ میده؟ اولا یه نکته رو تو پرانتز در نظر بگیرید، بعد من خدمتتون عرض خواهم کرد که با بلای سید الشهدا تو عالم چه اتفاقی رخ میده. این نکته رو در نظر بگیرید که بلاهای 14 معصوم با ماها فرق میکنه، بلاهایی که ماها سرمون میاد، یعنی اون 14 تا رو بذارید کنار، غیر از 14 معصوم، حتی انبیا، بلاهایی که به سر ماها میاد معمولا دو دست است. غالب بلاهای ما بلاهای کفاره‌ایه، تو روایات ما هست، بلاهایی است که خداوند متعال چوبی میزنه به خاطر عملی که انجام دادیم، یه خلافی، یه کار اشتباهی یه جایی کردیم، خداوند متعال یه بلایی میفرست که همینجا بی حساب بشیم، همینجا تنبیه بشیم، به آخرت نمیگذاره، همینجا بیدار بشیم. در روایت هستش امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خداوند متعال به شیعیان ما بلا میده که همینجا پاکشون بکنه، به آخرت نکشه. بلاها، انواع بلاها، گرفتاری، مرض، قرض، مشکلات، امثال این بلاها برای پاک شدنه. اصلا تو قرآن هم هست، و ما اصابکم من سوره شورا آیه 30، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت هایی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. 90% بلاهای ما بلاهای کفاره ایه، چوبی است که خداوند متعال برای متنبه شدن تو همین دنیا در اثر اعمال بدمون میزنه. این آیه قرآنه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. تازه خدا تو قرآن میفرماید و یعفو عن کثیر، بسیار بسیاریش هم خدا نادیده میگیره. خدا خیلی هم مو رو از ماست نمیکشه بیرون. اگه بخواد خیلی سخت بگیره، به هر حال ممکنه بلاهای ما خیلی سنگین بشه. عرض کردم نه فقط بلاهای ماها، حتی انبیا. شما تو قرآن خوندید حضرت یونس، حضرت یونس رو خدا تنبیهش کرد، فالتقمه الحوت، اون نهنگ بلعید یونس رو. این تنبیه الهی بود دیگه، که خداوند متعال یه چوبی یونس رو زد و حضرت یونس شروع کرد استغفار و تسبیح خدا رو تو شکم نهنگ گفتن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدای من اشتباه کردم، سبحانك تو پاکی، من اشتباه کردم، من غلط کردم، انی کنت من الظالمین. که قرآن میفرماید که اگر یونس تو شکم نهنگ اینجوری استغفار و تسبیح خدا رو نمیگفت، لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت زندانیش میکردیم یونس رو. الله اکبر، خدا با اولیاء خودش چقدر سخت میگیره. با اینکه گناه به معنای حرام مرتکب نشده بود یونس ها، اما خدا چون دوستش داره میخواد بیدار بشه تو همینجا. میفرمایید اگر یونس تو شکم نهنگ تسبیح ما رو نمیگفت، تا قیامت ما زندانیش بکردیم، للب صفی بطنه الی یوم یبعثون. حضرت یعقوب سفره‌دار بود، خیلی اطعام میکرد، فقرا رو اطعام میکرد. داره که یه شب وقتی که سفره انداخت و مردم اومدن و استفاده کردن، اطعام شدن و بلند شدن رفتن، یه شخصی محتاجی دیر اومد، دیر رسید به در خونه یعقوب، طوری که دیگه در بسته شده بود و دیگه سفره هم جمع شده بود. این اومد دری زد، گفت من گرسنه هستم. گفتن که خب می‌خواستی زودتر بیای. خب علل قاعده درست هم میگفتن دیگه، باید زودتر میومد دیگه. این رفت، چیزی نگفت. تو روایت داره که رفت سر گرسنه به بالین گذاشت، موقع خوابیدن گفت خدای من در خونه پیغمبرتم رفتم، ولی چیزی گیرم نیومد. از اون طرف خطاب شد به یعقوب که یعقوب، سائلی از در خونت رفت و غفلتی شد نسبت به او، منتظر بلا باش، که مبتلا شد به 40 سال. از 20 سال تا 40 سال گفتن دوری یوسف، از 20 سال تا 40 سال گفتن، که تنبیهش کرد پروردگار عالم. مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط، بزرگواری که حالا اسمش شما زیاد شنیدید، ایشون میگه من یه موقعی داشتم از یه کوچه ای رد میشدم، تو ذهنم یه فکر مکروهی اومد که برم انجام بدم. البته خودش نقل نکرده که اون فکر مکروه چی بوده، ولی گفته که یه اندیشه مکروهی اومد تو ذهنم که برم انجام بدم. همینجور با خودم میومدم، پشیمون شدم، گفتم ولش کن، از اون فکر پشیمون شدم. رسیدم به خیابون، میخواستم عرض خیابون رو طی کنم برم اون طرف، یه تعداد شتر داشتن عبور میکردن، من ایستادم که این شترها رد بشن من برم اونور خیابون. شطور آخری یه لگد به سمت من پرت کرد که اگه من جا خالی نداده بودم قطعا ضربه خورده بودم. همونجا رفتم یه مسجدی اون اطراف. آدم رند اینجوریه، آدمی که زرنگ باشه. تو روایت داره مرحوم حاجی نوری تو مستدرک الوسائل نقل کرده، یه خار تو دستتون میره، یه تیق تو دستتون میره، یه کابوسی تو شب ببینید یه مرتبه بلند میشی، پاتون گیر میکنه به یه سنگ، حالت زمین خوردن بهتون دست میده. این چیزای ریز ریز تو روایت داره، تمام اینها به خاطر یه عملی است که انجام دادید. ما ها معمولا چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود، شانسی یه تیغ رفت تو دستم، پام گیر کرد به یه سنگی، شانسی بود. شانسی چیه؟ ما شانسی تو این عالم نداریم، همه چی رو علته، همه چی رو حسابه. منتها چون ما حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود. مرحوم آقای شیخ رجب ولی خیاط چون آدم رندیه، این لگد شتر که اومد به سمتش فوری رفت توی مسجدی همون اطراف توسل کرد که خدایا این لگد برای چی به سمت من اومد؟ خب خیلی تو خیابون داشتن میرفتن، چرا این لگد به سمت اونا نرفت، به سمت من اومد؟ عالم که بی حساب کتاب که نیست، چرا به سمت من اومد؟ میگه به من فهموندن که این، البته این چی که دارم میگم مال کلاس امثال من نیست، مال کلاس ایشونه، که خدا حتی توقع یه فکر مکروه ازش نداره، یه فکر مکروه از او توقعشو ندارن. میگه به من فهموندن که این لگد تاوان اون اندیشه مکروهی بود که کردی، اون فکر برای چی اومد تو ذهنت اون فکر؟ میگه من برگشتم گفتم خدایا خب من که انجام ندادم اون کار رو، پشیمون شدم. به من گفتن خب اون لگد شترم که بهت نخورد که، بادش از بغل گوشت رد شد بفهمی این ملک خدایی هم داره، بادش از بغل گوشت رد شد بفهمی که عالم بی حساب کتاب نیست. خداوند متعال بسیاری از بلاهایی که برای ما میفرسته بلاهایی است کفاره‌ای. به قول مولوی خیلی تشبیه زیبایی کرده تو دیوان شمس، میگه این خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که خدا تو دنیا برای ما به وجود میاره، یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. خیلی زیباست. یک دم به باغم میکشی خوشی‌ها، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی‌ها، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این همش برای بیدار شدن ما هاست. خداوند متعال که تنبیه نمیکنه برای اینکه نعوذ بالله برای دلخنک شدن و برای تشفی خاطر، این برای بیدار شدن ماست. تو مثنوی تشبیه زیباتری کرده، میگه چوبایی که خدا تو این عالم به ماها میزنه، چوبایی که خدا میزنه شبیه چوبایی میمونه که شما گاهی موقع میزنید روی فرشی، نمدی، چیزی که گرد و خاکش بریزه. این چوبا رو نمیزنید که اون قالی رو آزار بدید، میزنید تا ناخالصیاش بریزه. در واقع چوبا رو بر اون ناخالصیا میزنید. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. چوبای خدا رو گردا میخوره، رو ناخالصیا میخوره، به شرطی که آدم حواسش باشه، جا خالی هم نده، بخوره اب نداره، دردش بیاد بیدار شه. این خوبه. حتی اولیاء خدا هم اینها رو داشتن. این قالب بلاهایی که به سر ما میاد کفاره‌ایه. بعضی از بلاها، 10% بلاها، بعضی از بلاها دیگه کفاره‌ای نیست، برای ترفیعه، ترفیعیه. بنابراین بلاهای ماها دو دست است، کفاره‌ای که قالبش همینجوره، ترفیعی. خدا بلا میده برای اینکه تو دل بلا شخص بتونه صبر بکنه و رشد بکنه. اما بلاهای 14 معصوم فقط و فقط ترفیعیه، دیگه کفاره‌ای نیست. 14 معصوم بلاهاشون فقط و فقط ترفیعی است. خدا چوب به اونا نمیزنه، چون اونا نه گناهی، نه مکروهی، نه کمتر از مکروهی، نه ترک اولایی، هیچی نداشتن، هیچی. لذا تو مجلس یزید، البته این روایت دیگری هم داریم، تو مجلس یزید وقتی که یزید خواست به امام سجاد طعنه بزنه، برگشت همون آیه‌ای که خدمتتون خوندم که بلاهایی که به سرتون میاد به واسطه اعمالتونه، این آیه رو برای امام سجاد خوند، برای طعنه زدن. گفت و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این بلاهایی که به سرتون میاد مثل عاشورا و امثال اینا به واسطه اعمال خودتونه. امام سجاد فرمود لیست هذه الآیه فینا، این آیه مال ما نیست. خدا ما رو چوب نزده با کربلا، با عاشورا. خدا میخواد ما رو مقام بده، خدا ضیافت برای ما ترتیب داده، میهمانی برای ما ترتیب داده. مثلا تو کوری نمیفهمی، میهمانی رو نمیبینی. آیه‌ای که برای ما هست یه آیه دیگه است. بعد امام سجاد آیه دیگری رو خوندن، فرمودن آیه در حق ما اون آیه است. و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. خدا میفرماید بلاهایی که براتون فرستادم بلاهایی بوده که از قبل خداوند متعال در لوح محفوظ برای شما مقدر کرده بود و نوشته بود برای رشد دادنتون بلا بیاره. این بلا ضیافت و میهمانی خداست. منتها کسی که ظاهر عاشورا رو میبینه نمیفهمه اون میهمانی خدا تهیه شده. به هر حال بلاهای 14 معصوم اینجوریه. اون وقت خداوند متعال با این بلاها میخواد اونا رو رشد بده. منتها تو بین بلاهای ترفیعی بلاها با هم درجاتش فرق میکنه. یه بلا مثلا مال بلای حضرت یوسفه که خیلی چیز عجیبی امام صادق در این رابطه فرمودن. من تقاضا میکنم این یکی از کلیدهایی است که تو معارف ما به کار رفته. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه بلایی برای یوسف اومد، همون که از خاندانش دور شد، 20 سال تا 40 سال نوشتن دور شد از خاندانش. این پیغمبرزاده 9 سالش بود که برادرای حسودش تو چاه انداختنش، بردنش و به بردگی تو بازار مصر فروختنش. تو خانه زلیخا دچار اون مشکلات شد که کم و بیش همتون میدونید، تهمت بهش زدن، چندین سال در زندان قرار گرفت. این دوران طولانی بلا رو گذروند مؤمنانه و خالصانه، بدون اینکه گله بکنه، بدون اینکه شکایت بکنه، مؤمنانه این بلا رو تحمل کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید به پاس این بلاکشی مؤمنانه یوسف بدونید چه اتفاقی تو عالم افتاد. امام صادق میفرماید رحم بهی امتن، تو باب صبر کتاب اصول کافیه، رحم بهی امتن، خداوند متعال یک سفره رحمت فرستاد پایین به پاس بلاکشی یوسف. یعنی این بنده خوبش تو دنیا این بلا رو تحمل کرد، خدا به پاس او عنایتی کرد به عالم پایین، رحم بهی امتن، یک امت و جامعه ای رو مورد رحمت قرار داد. همینجور هم شد دیگه. شما ببینید وقتی یوسف دوران بلاش تمام شد، برادران حسودش که چشم نداشتن یوسف رو ببینن، اینا آدم شدن، پشیمان شدن، اومدن و استغفار کردن و حلالیت طلبیدن از یوسف، خوب شدن. مردم مصر از سرشون قحطی و غلا رد شد به واسطه یوسف. یعقوب با معرفت هم که تو طول این مدت فراق عشق میریخ و گریه میکرد به یه جاهایی رسید. یه نفر رفت زیر بار بلا، اما رحمت بر یک جمعی نازل شد. ولی رحمتی که بر جمعی نازل شد رحمت کمی بود، به اندازه بلای یوسف بود. به تعبیر امام صادق رحم بهی امتن، یک امت مورد رحمت قرار گرفت، یک جامعه فقط. اما بلای سید الشهدا چون بالاترین بلا بوده تو این عالم، که بلای یوسف و بقیه انبیا پیش این بلا ناچیز بود. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، مصیبتی که دیگه بالاتر از این مصیبت مصیبتی نیست. خداوند متعال به پاس این بلا که این بنده خالصش کشید و تو دل بلا نه فقط صبر کرد که شکر کرد. من و شما خیلی هنر بکنیم، انصافا دیگه خیلی هنر بکنیم وقتی بلاهای سنگین بیاد سرمون صبر بکنیم، درسته؟ خیلی هنر بکنیم، چون بعضیا بودن تو دل بلا کفر گفتن، به ملک و فلک فحش دادن. اما ماها خیلی هنر بکنیم صبر بکنیم، اما کیه که بتونه تو دل بلا شکر بکنه؟ ابو عبدالله تو دل بلا شکر میکرد، شب عاشورا چنان شکری کرد خدا رو اول خطبش، اثنی علی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء، خدایا شکرت بر خوشی و ناخوشیت شکر، چنان شکری کرد که من و شما تو راحتیمون اون چنان شکرگزار نیستیم. و خداوند متعال وقتی میبینه بندش حسینش تو دل سنگین ترین بلا نه فقط صابر هست که شاکر هست، میگه حسین من حالا که تو وفا کردی به عهد بندگی، منی که خدا هستم که وفادارترم، تو بنده هستی و همه چی تو در راه ما دادی، منی که خدا هستم همه چی تو در همه چیزو خودمو در راهت میدم، برای تو میدم همه رحمتم رو، برای تو میریزم پایین. برای یوسف فقط یک جامعه مورد رحمت قرار گرفتن، اما برای ابا عبدالله چی؟ برای ابا عبدالله علیه السلام خداوند متعال وسیع ترین رحمتش رو به عالم پایین فرستاد، لذا ابا عبدالله شد باب و رحمت الله الواسعه. خداوند متعال به واسطه یوسف که یه بلای کوچکی کشید نسبت به ابا عبدالله، به تعبیر امام صادق یک جامعه رو مورد رحمت قرار داد. به پاس بلا کشی ابا عبدالله تاریخ رو مورد رحمت قرار میده، اونم چه رحمتی، رحمت عجیبی. حسین ما و من اوفا به عهدهی من الله، من وفادارتر از تو هستم، تو همه چی تو در راه ما دادی، منم همه رحمت هام رو برا تو میدم، به گریت کنت میدم، به اون کسی که تو مجلست اومد میدم، به اون کسی که با دستگاه حسینی آشنا بود میدم، به اون کسی که دلش سوخت بر مظلومیت های شما میدم، به همه شون رحمت میفرستم. تازه این مال دنیاست، آخرت بماند، اللهم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اون طرف اون وقت معلوم میشه که امام حسین علیه السلام چی بود و چی کار کرد. به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، آشورای ابا عبدالله گاهی موقع یه گوشش رو به بعضیا نشون دادن بیچاره شدن، یه گوشش رو نشون دادن به بعضیا، نه کشیدن ها، نه تحمل کردن، نه تو بلا بودن، نشونشون دادن بیچاره شدن. بعضی از خوبانی بودن که گوشه های عاشورا رو دیدن بیچاره شدن از شدت سختی و بلا و مصیبت. مرحوم جعفر آقای مجتهدی رضوان خدا برش میگه داشتم اشعار نیر تبریزی رو میخوندم، این دیوان نیر تبریزی به نام آتشکده نیره، واقعا هم آتشکده است، عجیب اشعار سوزناکی داره. میگه داشتم دیوان نیر تبریزی رو میخوندم، به این شعر رسیدم: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. ای در غم تو، برای ابا عبدالله، ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون بیابان گریسته. مرحوم جعفر آقا میگه که رو کردم گفتم یا ابا عبدالله، من ذره تو این شعر تردید ندارم، باور دارم که همه عالم از ملکوت بر تو گریه کردن، ولی من میخوام گریه عالم در سوگ تو رو ببینم، میخوام گریه عالم در سوگ تو رو ببینم. مرحوم جعفر آقا از گریه کنای امام حسین بود، هر چی هم گیر آورد با گریه بر ابا عبدالله گیر آورد. میگه یه مرتبه به من نشون دادن، گریه عالم بر ابا عبدالله رو به من نشون دادن، گریه همه عالم، دیدم همه یک چشم اشکبار هستن بر ابا عبدالله. میگه چند لحظه دیدم و غش کردم، نتونستم دیگه طاقت بیارم. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی رو که اشعارش رو کتیبه ها هست. این محتشم کاشانی، من عقیدم اینه که چهاردبند محتشم کاشانی رو اگه کسی یک گوشه بره بشینه بخونه، سنگ باشه منفجر میشه، عجیب سوز توش هست. این اشعار محتشم عجیب سوز داره، شاید، نمیدونم، شاید یه رمز سوز داشتنش و ماندگاری اشعار محتشم این باشه که اون مصرع اول رو پیغمبر تو دهنش گذاشت، اون مصرع اولش رو پیغمبر تو دهنش گذاشت. باز این چه شورشی است که در خلق عالم است، باز این چه عزا و چه نوحه و چه ماتم است. اینو پیغمبر فرمود، بعد گفت دنبالش تو بگو، که محتشم دنبال این اشعار رو گفت. اون وقت تو بین یکی از بندهاش این شعر هست، مقصودم اینه، میگه: در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. تو عالم بالا، تو عالم ملکوت که جای گریه نی، اونجا که جای غم نیست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. من یه قضیه نقل میکنم، رفع خستگی ازتون بشه ذکر مصیبت میکنم، خیلی هم عذر میخوام از همتون، خصوص سرور معظمم، اگر میشه یواش یواش چراغ‌ها رو خاموش بکنی. حدود 50 سال پیش تو تهران، تو میدان منیریه تهران، تو خیابون ولیعصر الان هستش، تو میدان منیریه، یا عالم بزرگواری زندگی میکرد به نام آیت الله ضیاءالدین دری. از عرفا، فقها، از کسانی بود که علوم مختلفی رو تخصص توش داشتن، مجتهد مسلم بود، عارف بود، هم شاگردی با مرحوم آیت الله بروجردی در اصفهان، از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود، اونجا درسش تمام شد، اجازه اجتهاد گرفت و از جهت تربیتی و اخلاقی هم به هر حال مراتبی رو گذرون، آمد تهران ساکن شد، تو همین میدان منیریه. فقه و فلسفه و دروس مختلفی رو تدریس میکرد، حتی طبیب هم بود، به طب قدیم طبابت هم میکرد. علاوه بر این فنون و هنرهای مختلفی که داشت، یه چیزی رو یادش نرفته بود، اونی که ذاکر ابا عبدالله علیه السلام بود، روزه امام حسین، روزه خون امام حسین هم بود. با وجود اون علمیتی که داشت، ایام محرم و سفر منبر میرفت روزه میخون. یه شب هشتم محرمی کنار منبر نشسته بود، برای اینکه جمعیت جمع بشن بره رو منبر سخنرانی بکنه، یه جوانی اومد پیشش گفتش که حاج آقا، یه بیت حافظ رو میخوام برای من معنا کنی. ظاهر بیت خودم بلدم، باطن بیت حافظ رو میخوام ببینم چی میخواد بگه حافظ. آغازی ها گفتش که کدوم بیت حافظ؟ اون جوان گفتش که آقا این بیت حافظ. حافظ میگه: مرید پیر مغانم، زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. ظاهر بیت اینی که حافظ میگه من مرید پیر مغانم. پیر مغان یعنی اون ساله که اهل دل راه رفته، من مرید او هستم. زمن مرنجه شیخ، شیخ تو اصطلاحات حافظ یعنی کسی که به ظواهر شرع اکتفا کرده، آدم مقدسی است ولی به همین ظواهر اکتفا کرده، خیلی اهل مراتب باطنی و امثال اینها نیست. میگه مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی، تو وعده دینداری رو کردی، اما حقیقت دینداری رو او به جای آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. حاج آقا حافظ چی میخواد بگه؟ من ظاهر بیتو بلدم، مقصود حافظ چیه؟ آقا زیان میگه من میرم رو منبر میگم همه استفاده کنن. رفت رو منبر با اون توانمندی علمی که داشت شروع کرد داستان حضرت آدم و حوا در بهشت رو گفتن، که این دو بزرگوار وعده کرده بودن که از گندم بهشت نخورن ولی عمل نکردن، بالاخره خوردن دیگه و از بهشت رانده شدن. اما امیرالمومنین علیه السلام که وعده نکرده بود از گندم دنیا نخوره، ولی یک بار نون گندم نخورد تو این دنیا، همیشه نون جو خورد. اینا رو داشت رو منبر میگفت. علی که وعده نکرده بود اینجا نون گندم نخوره، ولی یک بار تو عمرش نخورد، همیشه نون جو خورد. من تو پرانتز عرض کنم، بعد از شهادت امیرالمومنین یکی از اصحابش میگه من رفتم دمشق تو کاخ سبز معاویه، موقع ظهر که شد نهار آوردن، وقتی سفره رو پهن کردم به قدری سفره معاویه رو رنگین دید، تا حالا یه همچین سفره‌ای ندیده بود. سفره‌های معاویه میگفتن معروف بود، غذاهایی که تا حالا به چشمش نخورده بود. یه مرتبه شروع کرد گریه کردن. معاویه گفت برای چی گریه میکنی؟ بیا غذا تو بخو. این صحابی امیرالمومنین علیه السلام گفت معاویه ولش کن، اشتهای من کور شده، چیزی یادم افتاد از مولام امیرالمومنین چند وقت پیش، سفره علی رو هم دیدم، سفره تو رو هم دیدم، از این جهت گریه کردم. معاویه گفت سفره علی چجوری بود؟ گفت ولش کن، نمیخواد برات بگم. گفت نباید بگی. گفت معاویه بعد از نماز ظهر علی اومد یک کیسه ای رو که خودش گویی جور خاصی مهرمون بسته بود باز کرد، نونی رو که نون جوی بود که شکست این نون رو، یک کاسه آب به یه پیاله نمک کنارش بود، شروع کرد خوردن. من اعتراض کردم به اطرافیان علی، گفتم چرا به این پیرمرد رحم نمی کنید؟ معلوم میشه که آخرای عمر امیرالمومنین بود. چرا به این پیرمرد رحم نمی کنید؟ این نونش رو یه آبی بزنید، یه روغنی بزنید، یه مقدار تازه بشه. گفتن بابامون علی خودش جوری میبنده که ما باز نکنیم. معاویه من سفره علی رو هم دیدم، سفره تو رو هم دارم میبینم. که معاویه زد رو دستش، ابوالحسن ابوالحسن. و خبیث میدونست امیرالمومنین کی. جوونی که اومدی بیت حافظ رو از من پرسیدی، معناش این میشه مرید پیر مغانم، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. زمن مرنجه شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی گندم نخوری اما تو به جا نیاوردی، علی به جا آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. این بیتو اینجوری معنا کرد، از منبر اومد پایین. اتفاقا تو طول همون سال آغازی ها مرحوم شد، از دنیا رفت. سال بعد دو مرتبه همون شب هشتم محرم فرا رسید، جوان خواب آغازی ها رو تو عالم برزخ دید، تو عالم قبر دید. آغازی ها به محض اینکه چشمش به این جوان خورد گفت جوانی که تا وقتی تو دنیا بودم بیت حافظ رو برات اونجوری معنا کردم، الان که از دنیا رفتم تو اون عالم، یه باطن دیگر بیت حافظ برا من روشن شد. اون این که حضرت ابراهیم وعده کرده بود فرزندش اسماعیل رو ببره سر ببره، اما به این وعده عمل نکرد. به هر حال بالاخره عملی نشد دیگه، سر اسماعیل رو نبرید. اما امام حسین علیه السلام که وعده نکرده بود بچهش رو ببره سر ببره، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خودش قرار بود بره، اما خودش رفت، بچه هاش هم برداشت برد، نه یکی دوتا، همه رو برداشت، حتی 4 سالش رو، حتی 6 ماهش رو. جوان بیت حافظ میخواد اینو بگه، مرید پیر مغانم ابا عبدالله الحسین، زمن مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی بچه تو ببری اما امام حسین برداشت. بلاهای ابا عبدالله عجیب بود. فردا مثل روز اربعین نیست، بقیه بحثش حالا باشه برای فردا شب. فردا روز اربعین هستش. تو روز اربعین یکی از چیزهایی که به هر حال حتما انشالله شما رعایت بکنید خوندن زیارت اربعینه. 5 دقیقه شاید بیشتر طول نمیکشه زیارت اربعین، یه صفحه و نیم 2 صفحه بیشتر نیست. اما میدونید از معصوم علیه السلام، ظاهرن امام عسکری علیه السلامی که فرمود علامت مؤمن و شیعه بودن 5 چیزه، یکیش خوندن زیارت اربعینه. خیلی سخت نگرفتن، 5 چیزی که ساده هم هست، البته هر کدوم یه کده، اما با این وجود یکی از علائم مؤمن بودن خواندن زیارت اربعین. سعی بکنید فردا این زیارت اربعین رو بخونید. 40 روز بچه های امام حسین دارن تو این بیابان ها میرن. فردا امام حسین 2 تا ظاهر داره روز اربعین. یه ظاهرش جابر بن عبدالله انصاری هستش که معروفه، همتون شنیدید. جابر میگه با عطیه کوفی رفتم سر قبر سید الشهدا. اون موقعی بود که هنوز زمان بسیار خوفناکی بود که افراد رو، زمان بنی امیه بود دیگه، زمان یزید بود هنوز. میگه رفتم سر قبر سید الشهدا. این جابر پیر غلام اهل بیت بود که 7 تا از 14 معصوم رو دیده بود و درک کرده بود زمان امام باقر از دنیا رفت. رفت سر قبر ابا عبدالله با یه آداب و تشریفاتی غسل کرد از فرات و به چه صورت رفت سر قبر ابا عبدالله. دیگه چشمانش یا نابینا شده بود یا خیلی به هر حال بیناییش خیلی کم شده بود. خودش انداخت روی خاک تربت ابا عبدالله علیه السلام، شروع کرد این خاک رو گاهی موقع رو سرش میریخت، شروع کرد با ابا عبدالله حرف زدن. حبیبی حسین، حبیبی حسین. 2-3 مرتبه اسم ابا عبدالله رو برد. بعد گفتش که چرا جواب سلام من رو نمیدی؟ چرا جواب به دوستت نمیدی؟ بعد خودش برگشت به خودش گفت چگونه جواب بده اون کسی که بین سر و بدنش منزلها فاصله افتاده. شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن. این یک زائر بود، اما زائر دیگری فردا هست برای ابا عبدالله علیه السلام. حالا یا اون اربعین اول یا اربعین بعدی، ایناش مهم نیست. کاروان اسرای کربلا هست که دارن بر میگردن از شام به سمت مدینه که میان، اومدن سمت کربلا. زینب کبرا، امام سجاد و بچه های امام حسین فتح کردن شام رو. خیلی سختی کشیدن تو این سفر اسارت، خیلی سختی کشیدن. یه 4 ساله‌ای رو هم باقی گذاشتن تو شام، اما با این وجود فتح کردن شام رو. برگشتن اومدن سر قبر سید و شهدا. این کاروان رسید. عجیب این کاروان هست. الله اکبر. زینب کبرا و بچه های امام حسین هر کدوم پرت کردن خودشونو پایین به سمت قبر. زینب کبرا اومد، بچه های امام حسین داره، فاطمه بنت الحسین، سکینه بنت الحسین، اینا اومدن قبر ابا عبدالله رو هر کدوم دور کردن و بغل کردن. زینب میخواد گزارش بده. برادر جانم، برادر جان، گمان نمی کردم 40 روز از تو دور باشم. از بچگی با تو بزرگ شدم، من طاقت دوری تو رو نداشتم. گمان نمی کردم که 40 روز بتونم از تو جدا باشم. حسین من، از اون موقعی که به دنیا اومدم، وقتی گریه کردم، قنداقه زینب رو دست امام حسین دادن آروم گرفت. در بغل تو آروم گرفته بودم. از اون موقعی که چشم باز کردم، سرم بر شانه تو بود و بزرگ شدم. اما حسین جانم، دور شدم از تو. 40 روز بود که روی تو رو ندیدم. چرا؟ دیدم، اما سرت رو که بالای نه این بر اون بر میرفت. حسین جانم، از من نپرس، از رقیت چیزی نپرس، از من نپرس. زینب پیر شده بود دیگه، زینب شکسته شد، این سرو راست قامت خم شده بود دیگه. حسین من، از رقیت نپرس که چه بلایی به سرش اومد و او رو جا گذاشتم، این امانتت رو نتونستم برات بیارم. خدای تو رو قسمت میدیم به حق رقیه مظلومه ابا عبدالله، به مصیبت های زینب کبرا، تمام این مصیبت ها، تمام این عزاداری ها و توسلات رو از ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدای تو رو قسمت بدیم به حق زینب کبرا، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای قسمت بدیم شهدامون، ذوی الحقوقمون، امام راحل عظیم الشأنمون رو با سید الشهدا محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرمایید.